به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
وزیر خارجه بریتانیا هشدار داد که ایران به پیشرفت بی‌سابقه‌ای در برنامه اتمی خود رسیده. در حالی که سرنوشت مذاکرات هسته‌ای هنوز در حاله از ابهام است، مدیر کل آژانس هسته‌ای چند هفته آینده را در سرنوشت برجام تعیین کننده توصیف کرد. بحران اقتصادی و فساد دولتی در سایه تحریم‌ها افزایش کم سابقه مهاجرت از ایران را در پی داشته. رصدخانه مهاجرت ایران می‌گوید در 3 سال اخیر آمار کسانی که ایران را ترک کردند 3 برابر رشد داشته. در حالی که طالبان خواستار به رسمیت شناخته شدنش در محافل جهانی است، جامعه جهانی شرط هر گونه تعامل با طالبان را تشکیل دولت فراگیر و رعایت حقوق بشر می‌داند. یک روز پس از نشست موسکو، وزیر خارجه پاکستان برای نخستین بار از زمان به قدرت رسیدن طالبان وارد کابل شد. اعمال نفوذ و لابی برخی کشورها برای تاثیرگذاری بر گزارش اقلیمی سازمان ملل. اسناد درس کرده نشان می‌دهد ایران، عربستان سعودی، ژاپن و استرالیا تلاش کردند ضرورت حذف فوری سوخت‌های فسیلی را کمرنگ کنند. خوش آمدید. روزهای نفسگیر برای قدرت‌های غربی و جمهوری اسلامی، شرایط هم برای جمهوری اسلامی که به وقت کشی متهم است و هم برای غربی‌ها که به دنبال احیای برجام هستند هر روز پیچیده‌تر می‌شود. حالا در جدیدترین واکنش، وزیر خارجه بریتانیا لیز تراس درباره برنامه اتمی ایران اظهار نگرانی کرده و درباره پیشرفت بی‌سابقه برنامه اتمی ایران هشدار داده. اما در این حال هم او و هم مقامات آمریکایی همچنان بر احیای مذاکرات برجام اصرار می‌کنند و این روزها را آخرین فرصت برای جمهوری اسلامی می‌خوانند. در کنار همه اینها، اسرائیل همچنان از برنامه جایگزینش می‌گوید، برنامه‌ای که حمله نظامی را هم می‌تواند شامل باشد. همکارم احمد صمدی نگاهی کرده به آخرین تحولات مذاکرات.
در روزی که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی برای انریکه مورا هماهنگ کننده گفتگوهای هسته‌ای جشن تولد پیش از موعد گرفته بود، مذاکره کننده اروپایی این پیام را به آنها داد که زمان برای احیای برجام رو به پایان است. از آن روز هر قدر مقامات تهران تعلل می‌کنند، اما تحرکات دیپلماتیک در ورای مرزهای ایران همچنان رو به افزایش است. یکی از این تحرکات سفر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایالات متحده بود. رافائل گروسی یک بار دیگر از عدم دسترسی کامل آژانس به تأسیسات اتمی ایران ابراز نگرانی کرد.
همه اعضای برجام، یعنی بریتانیا، آلمان، فرانسه، چین و روسیه، به همراه اتحادیه اروپا و آمریکا تأکید کردند که اگر قرارات بازرسی از تأسیسات اتمی ایران به طور کامل از سر گرفته نشود، حفظ توافق هسته‌ای با ایران واقعا دشوار خواهد شد.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به کمیته روابط خارجی سنای آمریکا هم رفت. چند سناتور از جمله باب منندز و جیم ریش در دیدار رافائل گروسی تاکید کردند پرونده ایران باید در نشست بعدی شورای حکام آژانس که ماه آینده برگزار می‌شود در دستور کار قرار بگیرد و ضمن محکومیت اقدامات جمهوری اسلامی این پرونده با صدور قطعنامه به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شود. موضوعی که مارک کیمی، دستیار وزیر خارجه اسبق ایالات متحده در امور نظامی، میگوید بعید است چنین اقدامی به این زودی صورت بگیرد.
من فکر می‌کنم در این مرحله صدور یک قطعنامه علیه ایران بعید است. با این حال برای همه ما روشن است که ایران علی‌رغم تکذیب نمایندگان آن در آژانس به فعالیت‌های خود برای رسیدن به مرحله توانایی داشتن یک بمب هسته‌ای ادامه می‌دهد. اما ما تنها می‌توانیم امیدوار باشیم که هر دو طرف بتوانند مزیت ادامه مذاکرات را درک کنند و به برنامه هسته‌ای ایران پایان بدهند.
حالا گفته میشه آقای رافائل گروسی طی روزهای آینده برای دیدار با مقامات ارشد جمهوری اسلامی به تهران سفر میکنه. ناظران و کارشناسان سیاسی معتقدند با توجه به پیام هایی که مقامات جمهوری اسلامی از رایزنی های اخیر دریافت کردند، در روزهای آینده چرخشی هر چند اندک در مواضع از خودشون نشون خواهند داد. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم به چند کشور منطقه از جمله عربستان سعودی، قطر و امارات سفر کرد. خبرگزاری‌ها می‌گویند در دیدارهایی که بین او و مقامات سیاست خارجه کشورهای منطقه انجام شده، بر لزوم مقابله با نقض توافقات و معاهدات بین‌المللی از سوی ایران و نیز توقف حمایت تهران از گروه‌های شبه نظامی در منطقه تأکید شده است. رابرت مالی پیش از سفر منطقه‌ایش بار دیگر بر لزوم بازگشت کامل طرف‌ها به برجام تأکید کرده بود.
برجام یک توافق محدود است که ما و بسیاری از کشورها معتقدیم باید به موارد و موضوعات دیگری نیز گسترش یابد. البته ما این را هم متوجه شده ایم که طرف ایرانی چیزی فراتر از برجام می‌خواهد. از جمله در موضوع رفع برخی تحریم‌ها موضع ما روشن است. ابتدا باید به برجام برگشت و سپس درباره تقویت یا گسترش آن و موضوعات مورد اختلاف ایران و ایالات متحده گفتگو و توافق کرد.
از دیگر رایزنی‌های منطقه‌ای درباره ایران سفر لیز تراس وزیر امور خارجه بریتانیا به قطر و عربستان سعودی بود که در این سفر رئیس دستگاه دیپلماسی بریتانیا ضمن ابراز نگرانی از توسعه برنامه هسته‌ای ایران تصریح کرد هر روز که مقامات جمهوری اسلامی بازگشت به برجام را به تعویق می‌اندازند فرصت برای دیپلماسی را هم کاهش می‌دهند. به هر حال دیپلمات‌های سه کشور اروپایی عضو برجام جمعه میزبان نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران هستند و آنطور که دیپلمات‌ها میگویند این رایزنی‌ها تا حدود زیادی رویکرد آتی غرب را در قبال سیاست تعویق بازگشت به مذاکرات وین از سوی تهران روشن و شفاف خواهد کرد. احمد صمدی، برلین.
کامبیز غفوری روزنامه‌نگار از فنلاند با ما همراه شدن تا توضیحات بیشتر بدن. آقای غفوری خیلی خوش آمدید. از رویکرد جمهوری اسلامی میخوام از شما بپرسم. دیگه الان همه میدونن که ایران در حال وقت‌کشی هستش و مرتب حالا میخواد به نحوی امتیاز بگیره. خواسته ایرانی هستش که تحریم‌ها برداشته بشه، پولاش آزاد بشه. آمریکا هم به این خواسته‌ها تن نداده تا الان. الان جمهوری اسلامی به نظر شما دنبال چی هست؟
خب ببینید، استراتژی دولت فعلی جمهوری اسلامی این است که تا جای ممکن فعلا به طور موقت وقت‌کشی بکنه به خاطر اینکه برنامه هسته‌ایش رو جلو ببره، اون هم در مقیاس اورانیوم. می‌بینیم که الان 60% داره غنی می‌کنه، 20% داره غنی می‌کنه، فلز اورانیوم در واقع تولید می‌کنه، چیزهایی که براش مصرفی نداره غیر از اینکه برود سلاح هسته‌ای بسازد. هر چقدر که این رو ادامه میده در واقع به نظر خودش فشار رو بر غرب بیشتر میکنه، طول زمان گریز خودش رو کاهش میده به سمت سلاح هسته‌ای، تا جایی که سعی میکنه تا جایی وقت‌کشی بکنه که برود در آستانه یا مثلا چند هفته‌ای رسیدن به میزان مورد نیاز اورانیوم غنی شده برای رسیدن به سلاح هسته‌ای. اون وقت بگه من ظرف 2-3 هفته میتونم این اورانیوم در اختیار داشته باشم، شما به من چی میدید؟ یعنی دیپلماسی باج‌گیری. این دیپلماسی البته یک شمشیر دو لبه میتونه باشه، در مورد این میتونیم صحبت کنیم اگه وقت باشه، اما کل استراتژی جمهوری اسلامی بر این مبناست. از سوی دیگه تلاش میکنه
در بزنگ... استراتژی که شما گفتی خیلی خطرناک، ریسکش بالا نیستش برای جمهوری اسلامی؟ چه ریسکایی میتونه داشته باشه؟
اتفاقا ریسکش خیلی بالاست به خاطر اینکه اینها در واقع یک عمل حساب نشده ای دارن میکنن. ریسکش برمیگرده به پلن بی و سی. پلن بی رو اروپایی ها و آمریکایی ها در نظر دارن، یعنی بازگشت تمامی تحریم های پیشابرجامی، فشار زیاد بر روی جمهوری اسلامی. اما یک احتمال دیگری هم هست. ببینید، ما اسرائیل رو داریم در منطقه. زمانی که جمهوری اسلامی برسه به فاصله کوتاهی تا اختیار داشتن متریال کافی برای تولید یک بمب هسته‌ای، ممکنه با حمله نظامی اسرائیل، با حمله به سایت‌های اتمیش روبرو بشه. در این صورت حساب بکنید اصلا کلا بازی عوض میشه. اگر این سایت‌ها بمباران بشن وارد یک درگیری میشه منطقه، و اگر بین اسرائیل و ایران درگیری بالا بگیره، اون وقت قدرت‌های پشتیبان، برای مثال اینجا ایالات متحده، هرگز در درگیری بالا گرفته بین ایران و اسرائیل پشت ایران که با نمیستن. ایران کشوری است که در واقع دشمن است، داره میگه مرگ بر آمریکا. اسرائیل متحدشون هست در منطقه و کلا بازی عوض میشه. در کنار اون سایت ها هم از بین رفته، در کنار اون بیش از 2 تریلیون دلار از پول مردم که حالا چه هزینه و چه ضرر جانبی برنامه هسته ایران شده، دود شده و به هوا رفته. بنابراین این پلنی که این استراتژی بسیار خطرناکی که داره دارن پی میگیرن، هر آن احتمالش داره که هم ایران رو هم منطقه رو وارد آتش کنه. در واقع دارن با آتش بازی میکنن، ولی تجربه نشون داده سیاستمدارای جمهوری اسلامی معمولا تا زمانی که مجبور نشن و ضربه نخورن استراتژیشون عوض نمیکنن. یعنی از اون جنگ تا پیروزی دوران جنگ 8 ساله که همینطور ادامهش دادن، در جایی گفتن ما جام زهر مینوشیم، از زمان تحریم های دوره اوباما که انقدر ادامهش دادن و مسئله رو حل نکردن، تا زمانی که آقای خامنه‌ای گفت نرمش قهرمانا نمیکنیم، مثالهاش از این دست بسیاره. و خب متاسفانه این استراتژی داره کشور رو میبره به طرف پرتگاه.
سپاسگزارم از شما کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار که از فنلاند با ما همراه بودیم. جمهوری اسلامی در حالی به پیشرفت بی سابقه برنامه اتمیش ادامه می دهد که در داخل ایران مردم همچنان رو در رو با مشکلات اقتصادی امیدی به بهبودی وضعیت موجود ندارند. این شرایط در کنار فساد گسترده حکومتی و تحریم های وضع شده علیه ایران، آمار مهاجرت از کشور را به شدت افزایش داده. رصدخانه مهاجرت ایرانیان گفته آمار کسانی که ایران را در 3 سال اخیر ترک کردند افزایش 3 برابری داشته. جزئیات بیشتر با رها باوند.
بحران معیشت و موج مهاجرت جوانان در ایران، ابر چالش اقتصاد بیمار و رو به احتضار ایران، مهمترین مسئله پیش روی حاکمیت یک دست شده در جمهوری اسلامی است. طی 4 دهه گذشته به اعتراف متخصصین، فساد ساختاری و جزمندیشی سیاسی دوگانه ثابت حاکمیت در ایران بوده، فرایندی که نه تنها بسیاری از منابع و فرصت‌های اقتصادی را از دست داده، بلکه موجب ناامیدی گسترده میان جوانان ایرانی شده، عملاً چوب تاراج بر سرمایه انسانی سرزمین ایران می‌زند. سرمایه‌هایی که یا برای تحصیل و شغل بهتر به دنبال اخذ روادید هستند و یا برای کسب حداقل معاش و به دنبال پناهندگی از هر طریقی به آن سوی آب می‌گریزند.
سالم مقصد برسی زلمان.
برآورد می‌شود که سالانه صدها هزار نفر از ایران مهاجرت می‌کنند. در این حال اگر نرخ رشد جمعیت و زاد و ولد را حدود 1% در نظر بگیریم، حد اکثر جمعیت یاران بگیر در ایران حدود 70 میلیون نفر خواهد بود. با این حال طبق آمار حداقل 74 میلیون یاران بگیر در ایران وجود دارد. یارانه‌ای که بدون محاسبه سطح درآمدی افراد، هم به صورت نقدی و هم به صورت سوبسید حامل‌های انرژی، موجب فساد ساختاری در اقتصاد ایران شده. این فرایند جز رکود تورمی، بیکاری و سقوط ارزش پول ملی حاصل دیگری ندارد. سعید لیلاز شرح حال بیماری اقتصاد ایران را این گونه توصیف می کند. نظام جمهوری اسلامی مانند پزشکی است که خودش سرطان گرفته و مجبور است خودش را معالجه و جراحی کند. معالجه و جراحی که قدم اولش تعامل با دنیا و رفع تحریم هاست. روی کردی که هنوز نشانه ای از آن دیده نمی شود.
اکتفا کن به سله و پروردگار، بذار همه دنیا قطع کنند، به قول خودشون منزوی کنند رو به درک. انزوای اونا چه ضرری به ما میزنه؟ وقتی که انزوا، حالا از انزوا خارج شدیم چه خیری بردیم؟ حالا مثلا از انزوا خارج شدیم کو، حالا چه فایده ای از خروج از انزوا؟
با این حال رئیس جمهور ایران در پاسخ دانشجوی ناامید از ادامه زندگی در کشور این گونه به او پاسخ می‌دهد و وعده دیگر در کنار دیگر وعده ها می‌دهد.
زمینه برای اشتغال شما دانشجو رو بعد از فارغ التحصیل شدن با کمک خود دانشگاه، چون دانشگاه با تو نزدیک نقش ایفا کنه، نمیشه کنار بشید بگید من فقط فارغ التحصیل تحویل میدم بقیهش با دولت، نه، باید به توی نزدیک شریک بشه در انتر اشتغال بشه. انشاءالله دنبال
به هر روی، علاج بیماری اقتصاد ایران جراحی پردردی است که نیازمند خرد مبتنی بر علم و عقل است و نه سیاسی کاری و عوام فریبی. رها باوند.
دو ماه پس از سیطره طالبان بر افغانستان، وضعیت این کشور همچنان نگران کننده است. در هفته‌های اخیر چند مسجد هدف حمله‌های مسلحانه و انفجاری قرار گرفته و زنان افغان برای رسیدن به حقوق اولیه‌شان با رفتار خشونت آمیز طالبان مواجه می‌شوند. این شرایط علاوه بر خطر گسترش اسلام‌گرایی افراطی در افغانستان، مقامات کشورهای همسایه را به تکاپو واداشته. وزیر خارجه پاکستان به کابل رفته و مسکو نشستی را با شرکت نمایندگان دولت طالبان و 10 کشور دیگر برگزار کرده. نشستی که قرار بود با حضور آمریکا باشد ولی در نهایت بدون حضور نمایندگان این کشور برگزار شد. این نشست البته با انتقاد مقامات جمهوری اسلامی هم مواجه شد. از جمله رسول موسوی، مدیرکل غرب آسیای وزارت خارجه از مسکو، انتقاد کرد که بیانیه مشترک مسکو نظر جمعی شرکت کنندگان نبوده. اما موضوع اصلی اینجاست که آیا این نشست میتواند مقدمه برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان باشد؟ شهره جولانی گزارش میده.
در 2 ماهی که از حکومت طالبان بر افغانستان می‌گذرد، وضعیت این کشور موضوع چندین نشست بین‌المللی بوده. اینجا در مسکو در نشستی 2 روزه 10 کشور حضور دارند، از جمله روسیه، چین، ایران، پاکستان و هند و آمریکا کشور غایب که وعده شرکت در نشست‌های بعدی را داده. تحولات سیاسی آینده ترکیب دولت طالبان و سازماندهی کمک‌های جهانی محور بحث و گفتگو است و این ارزیابی میزبان نشست وزیر خارجه روسیه و بازیگر مهم منطقه است.
اکنون دولت جدیدی در قدرت است و این مسئولیت بزرگی بر دوش طالبان است. ما به اقدامات آنها برای تثبیت وضعیت نظامی و سیاسی و راه اندازی دستگاه دولتی توجه داریم، اما بر تشکیل دولت فراگیر تاکید می‌کنیم.
در رأس هیئت بلندپایه و بزرگ طالبان در مسکو، معاون رئیس الوزرا خواسته اصلی دولت طالبان را بیان می‌کند.
این حق مردم افغانستان است که باید حکومت جدید به رسمیت شناخته شود و طبعا اگر حکومت جدید به رسمیت شناخته نشود و حمایت نشود، در اینجا طبعا گروه هایی که امنیت را اخلال میکنند طبعا آنها تقویت میشوند.
نشست بدون بیانیه مشترک تمام شده که به نظر رسول موسوی، نماینده ایران در این نشست، نشانه ضعف مسکو در مدیریت و عدم تلاش برای رسیدن به اجماع است. اما همزمان با پایان نشست، وزیر خارجه و رئیس استخبارات پاکستان در کابل مورد استقبال مقامات طالبان قرار گرفتند که شاید نشان از وزن و نقش متفاوت دو همسایه در نقشه آینده افغانستان طالبان باشد. اما پایتخت افغانستان آرام نیست. در کابل زنان با وجود ترس از سرکوب و خشونت برای اعتراضی که 2 ماه است ادامه دارد به خیابان آمدند.
ما صدای یک ملت فقیر و رنج کشیده و درد کشیده هستیم. نه تنها برای خانم‌ها امروز ما صدا بلند کردیم، بلکه برادرها همچنان در محدودیت قرار دارند. برادرها همچنان در فقر و بیچارگی قرار دارند. شما ببینید که ما خو اجازه صدا بلند کردن هم تا حال شکر داریم، ولی برادرای ما، شوهرای ما اصلا از ترس و وحشت نه به کار حاضر شده میتونن.
و این بار هم خبرنگاری که این اعتراض ها را پوشش می دهد هدف خشونت قرار می گیرد. موج خشونت در هفته های اخیر دامن اقلیت هزاره شیعه مذهب افغانستان را هم گرفته، در حمله های انتحاری و مرگبار به مساجد. هزارهای کابل از ترس روزانه می گویند.
طبیعی است که ترس وجود داره. ما خودم هم میترسم، فامیلم. وقتی ما سمت مسجد میریم کلمه خدا خوانده میریم دیگه، اما چون امید برگشت به خانه نیست.
حالا فارغ از توافقات سیاسی این نشست ها و حاصل چانه‌زنی و مذاکرات با طالبان، دست کم یکی از نتیجه های آن شتاب گرفتن روند کمک های بین المللی است، کمک هایی که مردم افغانستان به شدت به آنها نیازمندند.
ما صدای فقیر این کشور هستیم.
شهره جولانی، لندن.
همراه هستیم با طارق فرهادی، کارشناس روابط بین‌الملل از ژنو. آقای فرهادی، نتایج این نشستی که الان در مسکو برگزار شده چی میتونه باشه به نظر شما؟ آیا به رسمیت شناختن طالبان میتونه باشه جزئی از اون؟
بله، به رسمیت شناختن طالبان هنوز کمی دور است، ولی پیام‌های خوبی به طالبان در اینجا داده شد. در حقیقت همسایگان افغانستان که میتونن حامیان طالبان باشن، برای طالبان واضحاً گفتن که به این شکلی که اگر حکومت تنها طالبان باشد و حقوق زنان برایشان داده نشود، مشکل است بر هر کشور، حتی با کشورهای اسلامی که طالبان را به رسمیت بشناسند. یعنی یک پیشینه خوب نمی باشد در دنیا. و لاوروف و وزیر خارجه روسیه از حکومت فراگیر حرف زده. طالبان الان به کابل برگشت کرده اند و امروز وزیر خارجه پاکستان هم کابل بود، ظاهراً روی مسائل اقتصادی. اما شاید این پیام‌های تازه را برای رهبریت طالبان پاکستان هم باید بدهد، شاید میدهد که حکومت را باید است که چنین فراگیر بسازند که کسانی که طالب نیستند و متخصص هستند در حکومت شامل شوند. آیا طالبان میتوانند خود را عیار کنند؟ این سوال است.
آقای فرهادی، منتقدان به رسمیت شناختن طالبان میگن که حکومتی که زنان رو سرکوب میکنه و مسائل حقوق بشر رو رعایت نمیکنه نباید به رسمیت شناخته بشه. اونایی هم که موافق به رسمیت شناختن هستن اینجا توجیه میکنن که به رسمیت نشناختن طالبان باعث میشه که گروه های اسلامگرای افراطی، داعش و تروریست ها رشد پیدا بکنن در افغانستان. ازیبی شما رو بشنویم.
خب در همسایگی افغانستان اقلا یک حکومتی است که حقوق زنان را کاملا رعایت نمی کند و حقوق بشر را رعایت نمی کند، ولی کشورهای دیگر آن را می شناسند. یعنی در مجمع ملل متحد هر گونه کشوری که در آنجا قیام به ضد حکومت نباشد شناخته می شود. این معنا نمی دهد که آن کشور روابطش با مردمش خوب است، ولی خطر این است که اگر افغانستان شناخته نشود در دراز مدت به قلمرو مثل سومالیا یا کشمیر تبدیل می شود که در حقیقت در آنجا هر واقعه بد شده می تواند و زیان زیادترین به نفوس مردم افغانستان میرسد، به کسانی که در آنجا گیر مانده اند و تعدادشان 38 میلیون است.
بله، سپاسگزارم از شما طارق فرهادی، کارشناس روابط بین الملل که از ژنو با ما همراه بودیم. همکارانم در شبکه افغانستان اینترنشنال گفتگوی اختصاصی داشتن با عبدالسلام حنفی، معاون نخست وزیر حکومت طالبان، و از او پرسیدن که آیا ملا هبت الله آخونزاده رهبر طالبان آیا زنده هست یا نه. از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان هیچ صدا یا تصویری از آخونزاده منتشر نشده و گمان زنی های زیادی در مورد احتمال مرگ او وجود دارد.
خبرهای هم اخیراً در مورد کشته شدن ملا هیبت الله وجود داره. شما به عنوان یک عضو ارشد کابینه حکومت طالبان تا چه حد مطمئن هستین به زنده بودن ملا هیبت الله؟
ما باعث یک جمله مسئولین حکومت جدید ما برای تانی اطمینان میدیم که ما 3 شب روز امروی از مجلس داشتیم، یک جا مجلس کردیم و شیخ هیبت الله امیر امارت اسلامی افغانستان زنده و صحت و سالم است. این گفا همه پروپاگاند است چه آری از حقیقت است. در قندهار است برای فعلا. بله، شاید بعض وقتا بیاید در کابل بیاید، هیچ آزاد گشت گذار داره هر روز و مسئولین حکومت شست خیز داره، هیچ کدام مشکلی وجود نداره. بله.
خب پس چرا حاضر نمیشن جلو رسانه ها؟ چرا خودشان را نشان نمیتن که همین شایعاتی هم که وجود داره از بین بره؟
خب برای فعلا هم بعض مسائل امنیتی وجود دارد، از این خاطر اونا از این چیز چی میکنند، و اما با مسئولین حکومتی همیشه شست خیز دارند و اوضاع را میشنوند و تصمیم میگیرند. در این باره هیچ کدام مشکلی وجود ندارد.
و به عنوان آخرین سوال، مقاومت، جبهه مقاومت در پنجشیر و اندراب ها، چه فکر میکنین آیا اونا میتونن با حکومت طالبان مبارزه بکنن و آیا حکومت طالبان برای مذاکره و یا حق دادن به جبهه مقاومت در حکومت افغانستان حاضر است یا خیر؟
برای شما بهتر معلوم است که برای فعلا در داخل در همه جغرافیای افغانستان بنام مقاومت چیزی وجود نداره. همه مردم پنشیر، مردم اندراب، تمام مردم افغانستان در صلح و آرامی زندگی میکنند و سخن ما یا دعوت ما برای همه باشندگان افغانستان همی است که در هر جایی که هستند بیایند در داخل افغانستان، انشالله تمام حقوقشان در اینجا تأمین است، محفوظ است، مال و دارایی و همه چیزشان مسئول و محفوظ است، خودشان در اینجا به شکل مسالمت آمیز زندگی بکنند و از همه حقوق فردی و اجتماعیشان برخوردار هستند و اگر کدام در آینده کدام در بخش سیاسی هم کدام مطالبه دارند بیان به شکل مسالمت آمیز مطرح بکنند. دیگر هیچ به این ضرورت نیست که ما دیگه مردم افغانستان را به جنگ جدل بکشیم، دیگه به کشت و کشتار بکشیم، به چیزا هیچ ضرورت هم نیست. دیگر هیچ کشوری هم برای فعلا در دنیا اینطور یک چیزی را حمایت هم نمی کنه. از این خاطر یعنی دعوت ما برای همه افغان همی است که هر کس که باشد در لیست سیاه حکومت هیچ افغان وجود نداره برای فعلا، بیاین همه در داخل افغانستان و زندگی مسالمت آمیز خود را پیش ببرن.
کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه کنار جهان. رانندگان تاکسی امروز در بیروت و افزایش قیمت بنزین اعتراض کردند و برخی از جاده‌های مهم پایتخت رو بستند. قیمت بنزین در لبنان ظرف چند ماه اخیر 10 برابر گران‌تر شده و از جمله روز گذشته 25% افزایش قیمت داشته. بحران سوخی که از معضلات اصلی لبنان در مدت اخیر بوده و حالا اعتصاب رانندگان تاکسی در کشوری که خطوط راه آهن و شبکه اتوبوسرانی ندارد به معضلی دیگر برای مردم تبدیل شده. دولت هند امروز اعلام کرد که به هدف خود در واکسینه کردن 1 میلیارد نفر از جمعیت این کشور رسیده. به همین مناسبت در شهرهای مختلف هند جشن برپا شد. دولت هند گفته که رسیدن به این عدد نقطه عطفی در مبارزه با کرونا در این کشور است و حالا هند بعد از چین دومین کشور جهان با بیشترین میزان واکسیناسیون است. هند پیشتر گفته بود که قصد دارد تمام جمعیت کشور را تا پایان سال جاری میلادی واکسینه کند. کره جنوبی اولین موشک فضایی ساخت خود را امروز به فضا پرتاب کرد. به گفته مقامات کره، پرتاب این موشک گامی مهم در پیگیری برنامه ماهواره این کشور در آینده نزدیک است. این موشک 47 متری قرار است در مدار 700 کیلومتری کره زمین قرار گیرد. گروه جدیدی از خانواده اعضای داعش در حال آماده شدن برای ترک اردوگاه الهول در شمال شرق سوریه هستند. مقامات اردوگاه الهول گفتند که 69 خانواده از این اردوگاه خارج و به خانه‌های خود در استان دیرالزور سوریه بازگشتند. بیش از 80% از جمعیت 62 هزار نفری ساکن این اردوگاه زنان و کودکان عمدتاً عراقی و سوری هستند. 10 هزار نفر هم از اسبای 57 کشور دیگر جهان هستند که در منطقه جداگانه با امنیت بالاتر مستقر شدند. جاری شدن سیل و رانش زمین در نپال دست کم 99 کشته و 35 زخمی بر جای گذاشت. پلیس نپال اعلام کرده که نیروهای امدادی در حال جستجو برای یافتن 44 نفر هستند که مفقود شدند. صلیب سرخ هم به کمک آمده و در حال امدادرسانی برای تخلیه مناطق سیل زده است. حالی که تنها 10 روز به اجلاس جهانی گلاسکو موسوم به کاپ 26 مانده، سازمان صلح سبز از مدارکی رونمایی کرده که نشان می‌دهد چندین کشور صاحب منابع نفت و گاز و زغال سنگ از جمله ایران، عربستان سعودی، ژاپن و استرالیا و چند تولید کننده محصولات گوشتی و دامی از جمله برزیل و آرژانتین سعی کردند با اهمال نفوذ متن گزارش هیئت دولتی تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد رو تغییر بدن. گزارش اقلیمی که بر کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی و استفاده از محصولات گوشتی توصیه می‌کرده، ولی این کشورها در تلاش بودند بر آن تأثیر بگذارند. یوسف عباس‌زاده و توضیحات بیشتر.
دانشمندان می‌گویند نتیجه یک قرن الگوهای غلط تولید و رواج فرهنگ مصرف‌گرایی به افزایش صعودی گازهای آلاینده و گرم شدن دمای زمین انجامیده. اما طبیعت انتقامش را می‌گیرد. با خشکسالی‌های کم سابقه و آتش سوزی‌های غیر معمول تا سیلاب‌هایی که جان مردم را می‌گیرد. حالا پس از توافق 6 سال پیش اجلاس اقلیمی پاریس برای مهار گرمایش زمین در حد 1.5 درجه سانتیگراد، چشم جهانیان به تصمیم‌های عملی کنفرانس گلاسکو دوخته شده. اجلاسی آنقدر مهم که یک ماه پیش در ایتالیا برایش نشست آماده سازی برگزار شد.
ما از هدفمون برای کنترل گرمایش زمین در حدود 1.5 درجه خیلی دوریم. برای این کار به مسئولیت پذیری و شفافیت بیشتر نیاز هست. کشورهایی که هنوز پیمان پاریس را امضا نکرده اند باید از بریتانیا الگو بگیرند، یا که از ما که امضا کردیم، اتحادیه اروپا، کانادا و یا ژاپن.
اما 10 روز مانده به اجلاس گلاسکو، اسناد افشا شده نشان می‌دهند ژاپن و چند کشور دیگر مخفیانه لابی کرده‌اند تا ضرورت حذف فوری سوخت‌های فسیلی در گزارش سازمان ملل کم رنگ نشان داده شود. مدارکی شامل 32,000 سند از پیشنهادهای دولت‌ها و شرکت‌ها به سازمان ملل برای مهار تغییرات اقلیمی و اخذ تصمیمات عملی در اجلاس پیشرو در گلاسکو. اسنادی که نشان می‌دهند استرالیا، یکی از بزرگترین تولید کنندگان زغال سنگ جهان، ضرورت بستن نیروگاه‌های سوخت زغال سنگ را کاملاً رد کرده، در حالی که پایان دادن به مصرف زغال سنگ یکی از اهداف اصلی کنفرانس گلاسکو است. ایران هم با تردید در اهداف کنفرانس جهانی تغییرات اقلیمی مبنی بر پایبندی به حفظ میانگین گرمایش 1.5 درجه پیشنهاد داده این میزان به 2 درجه افزایش یابد. نام عربستان سعودی، یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت جهان، هم در این اسناد به چشم می‌خورد. یک سند نشان می‌دهد یکی از مشاوران وزارت نفت عربستان سعودی گفته
عباراتی مانند اقدامات فوری برای کاهش سریع سوخت‌های فسیلی باید از گزارش دانشمندان سازمان ملل حذف شود.
یک دانشمند هندی هم گفته زغال سنگ برای دهه‌ها سوخت اصلی هند باقی خواهد ماند، کشوری که در حال حاضر دومین مصرف کننده زغال سنگ در جهان است. بر اساس اسناد افشا شده، کشورهایی مانند نروژ و آرژانتین هم با پیشنویس گزارش سازمان ملل برای کنفرانس پیشرو در گلاسکو اختلاف زاویه دارند. حالا در آستانه برگزاری اجلاس تغییرات اقلیمی در اسکاتلند، افشای تلاش برخی از دولت‌ها برای تغییر مسیر تصمیمات نشست بر تلاش‌های جمعی و جهانی برای نجات کره خاکی سایه افکنده. یوسف عباس‌زاده، لندن.
بعضی ها افشین همکارم اینجا در استودیو با من همراه شده تا توضیحات بیشتری بده. بعضی ها، خب من شاهد بودم که تو تا همین لحظه هم داشته خبر رو به سختی دنبال می‌کردی. این گزارش اقلیمی سازمان ملل اصلا چه اهمیتی داره؟ یه سری بیشتر راجعش توضیح بده.
می‌دونیم که در آستانه نشست اقلیمی کاپ 26 هستیم که 10 روز دیگه در گلاسگو اسکاتلند برگزار میشه، جایی که خیلی ها فکر میکنن این آخرین فرصتیه که میشه کره زمین رو از بحران محیط زیست نجات داد. و اینجاست که به نظر میرسه افکار عمومی در بسیاری از نقاط جهان تمرکزشون بر اینه که ببینن مردان و زنان قدرت، صاحبان قدرت، سران دولت‌ها چه کار خواهند کرد. اما این گزارش اون چیزی که تا منتشر شده نشون میده بسیاری از صاحبان قدرت، کشور، دولت مردان و زنان دولت، اونها کسانی هستند که کسانی که اونجا با توافق کنند برای اقداماتی برای مهار تغییرات اقلیمی، به نظر میرسه که در واقع در خفا چیز دیگه ای فکر میکنند. یادداشتهایی که اونها فرستادن برای این هیئت نشون میده که از نیات واقعی اونها که به نظر میرسه که میتونن اهداف کوتاه مدت، سودهای کوتاه مدت رو ترجیح بدن به منافع محیط زیستی جهانی و همینطور اینکه اونها بخوان اعمال نفوذ کنن بر یک جامعه علمی و بخوان مسائل علمی رو نادیده بگیرن و عمدتاً هم کشورهایی هستند که تولید کننده بیشترین آلاینده های کربنی هستند، از جمله اونها ایران، عربستان سعودی و همینطور مثلا اوپک تلاش کرده بسیار اعمال نفوذ کنه و همینطور کشورهایی که به هر حال تولید کننده های انبوه مواد دامی هستند و همینطور خوراک دامی کشورهای مثل آرژانتین و برزیل. و این چیزی که قابل توجه و در حالی که مردم انتظار دارن اونها اقدامی بکنن، ولی یادداشتایی که اونها نوشتن و فکر میکردن که در واقع افشا نمیشه، نشون میده که اونها تمایل دارن فشار بیارن به جامعه علمی که حتی آگاه سازی نکنن.
خب برای این اطلاعات که درز شده به خارج، بر همه ازش با خبر هستن، رسانه ها هم در موردش دارن مرتب می نویسن، فکر می‌کنی که چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
مطمئنا خود جامعه علمی، این هیئت در واقع بین دولت ها که بیش از 3 دهه هست فعالیت میکنه، مطمئنا تحت تأثیر نفوذ و یا لابیگری دولت‌ها یا مثلا شرکت‌های بزرگ قرار نمی‌گیره و این گزارش که ما انتظار داشتیم سال دیگه منتشر بشه منتشر خواهد شد. این گزارش در واقع یک راهبرد، یک ششمین گزارشی که این هیئت منتشر خواهد کرد، این راهبردی خواهد بود برای دولت‌ها که راهکارهایی رو پیدا کنند برای مهار تغییرات اقلیمی، راهبردهایی که صرفاً علمی‌اند و این تغییری نخواهد کرد. اما چیزی که ممکنه اینجا توجه‌ها رو کنه این که دوباره شاید جوامع، ما الان مثلا خود سازمان ملل متحد گزارشی رو منتشر کرده بود، نشون داده بود که نسل جوان زیر 25 سال اونها بسیار نگرانن از آینده اقلیمی کره زمین و جالب اینجاست که 30% اونها نسبت به اصحاب قدرت، دولت‌ها بسیار بسیار در واقع ناامیدند و همینطور به اونها اعتماد ندارند. شاید این در اطمینان بخشی کمک بکنه و در آستانه این نشست که خیلی‌ها اون رو آخرین فرصت و یک فرصت تاریخی می‌دونن، شاید باعث بشه که اونها یک همگرایی در بین دولت‌ها به وجود بیاد و اونها بخوان این هشدارهای علمی و همینطور این گزارش‌ها رو بیشتر جدی بگیرن و شاید زیر نظر در واقع چشم نظارگر جامعه، افکار عمومی، بخوان تصمیم‌های متفاوت بگیرن در جهت منافع عمومی و همینطور محیط زیست.
فرجه تو کمتر از 1 دقیقه به ما بگو از نقش ایران، چون بهش اشاره کردی.
بسیار مهم اینجا به نظر میرسه که ایران در اظهار نظری که کرده در مورد این گزارش توضیح دادن، نماینده ایران توضیح داده که با توجه به تکنولوژی موجود ایران و حتی کشورهای در واقع توسعه یافته نمیتونن متعهد بشن به اون پایبندی که در عهدنامه پاریس بودن، 1.5 درجه افزایش دما نسبت به پیش از دوران در واقع انقلاب صنعتی، و گفتن که این باید افزایش پیدا بکنه به 2 درجه و این به نظر میرسه برای محیط زیست جهان فاجعه.
ممنونم از تو بعدی ها افشین که اینجا در استودیو با ما همراه بودیم. و ما شیدا محمدی، روزنامه نگار، شاعر و نویسنده، متولد تهران است که از سال 1384 به آمریکا مهاجرت کرده. او در طول سالهای اخیر علاوه بر چاپ مجموعه های شعر، مدتی نیز در چند دانشگاه آمریکا ادبیات فارسی تدریس می‌کرده. اما شیوا محمدی در کنار این فعالیت ها یکی از زنان پیشرو در سرودن شعر در سبک روایی است، سبکی که به او اجازه داده در اشعارش عریان و بی‌پرده به لایه‌های زیرین اجتماع و محدودیت های زنان در جامعه ایران بپردازد. نیلوفر منصوری با شیدا محمدی در لس آنجلس به گفتگو نشست که با هم می‌بینیم.
شیدا هستم. 4 ساله. میان دست و پای مردانی که انقلاب را تا حنجره جویدند و زنانی که چادر به سر، مردی را تا صیغه مدام به تخت می‌بندند.
در ملاقات اخیری که با شیدا محمدی داشتم، با او درباره مقوله ادبیات در تبعید گفتگو کردم. از اینکه واقعه بزرگی چون مهاجرت اجباری چطور امر خلاقانه نوشتن را متحول می‌کند.
بزرگترین شکنجه‌ای که جمهوری اسلامی برای امثال من و دگراندیش های این جامعه روشن فکرش به نظر من قائل شده که یک مرگ تدریجیه، این حق بازگشته که از ما گرفته شده.
شما زمانی که استاد میهمان بودید در دانشگاه ایالتی ایرواین در سال 2015 پژوهشی داشتید با موضوع مفهوم وطن در شعر. آیا با گذشت زمان بعد از این چند سال به نتیجه هم رسیدید؟
من یه فراخوانی چندین بار در تمام صفحه شخصی خودم دادم از شاعر نویسنده‌ای که در سراسر دنیا وجود دارن، خواستم که معنای وطن رو تو شعر خودشون برای من بفرستن. ترجیح من این بودش که شاعرانی که زندن تو این 40 سال اخیر به انتخاب خودشون این کار کنن. چیزی که برای من جالب بود این که هر یک دهه این نگاه ها و این برخورد متفاوت بود. بیشتر من فکر میکنم زایده شرایط سیاسی، اجتماعی و حکومتی، برخورد خود اون اعدام ها، کشتارها، جنگ، خود اون فضای کپونی، صفها، بگیر و ببنده، قتل زنجیره‌ای، بعد جنبش سبز، تمام این قیام‌های مردمی دیماه، آبان، همه اینا تأثیر داشت توی نگاه و بازبینی حتی خود اون شاعرها تو دورهای متفاوت به وطن. خود من تو اون چالشی که داشتم با معنای مفهوم‌های متفاوت، یعنی در حقیقت یک جور یا گاهی زن زیبا بود این وطن برای برخی شاعرها، برخی یک بهشت گم شده بود، برخی خیلی نگاه نفرت انگیز و در حقیقت نفرت به این معنی که خیلی نگاه انتقام جویی داشتن به خاطر خشم نهفته‌ای که توشون بود از این نگاه که انگار یک فرزند به یک مادر نامهربان داره. اون چیزی که برای من بهش عاشقانه عشق می‌ورزم و میتونه برای من به عنوان یک شاعر وطن درونی موطن حقیقی من باشه، زبان و ادبیات پارسیه. شیدا هستم، 19 ساله، سرگردان در دادگاه انقلاب، لکاته در زبان قاضی، فاحشه در زبان شوهرم، پتیاره در زبان دوستانم. جنگ تمام شده است و تن و اندام من غنایمی پس از جنگ که از این دست با آن دست غارت می شود.
ممنون که با ما همراه بودین. با ما از طریق توییتر، اینستاگرام و فیسبوک در ارتباط باشید. منتظر نظرات شما هستیم.